تاثیرگذار در روند پیروزی انقلاب در تابستان 57 و نماز عید فطر در قیطریه که تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز رادیو گفتگو، برنامه سینما معیار ویژه جشنواره فیلم فجر تقدیم به شما خواهد شد. همینک ساعت 14:30 دقیقه است.
صدا
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم، از طرف خودم، همه بچهای سینما معیار و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به مناسبت برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر که سعی میکنیم اینجا داخل استودیو با کارشناسان سینمایی درباره جشنواره فیلم فجر با شما صحبت بکنیم این هفته و تماس‌های تلفنی زیادی هم داریم از کارگردانان و تهیه کننده های فیلم های بخش مسابقه و بخش نگاه نو که ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. همونطور که خدمتتون گفتم، امروز قصد داریم که راجع به جشنواره فیلم فجر با شما صحبت بکنیم. اینجا داخل استودیو کنار ما آقای رضا اورنگ و محمد رضا کردلو هستن از کارشناسان و منتقدین سینمایی. به هر دو عزیز سلام و خوش آمد میگم. آقای اورنگ سلام، خیلی خوش اومدید به سینما معیار.
سلام به شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمتتونیم. آقای کردلو سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام، ممنون، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکر. فکر میکنم که یکی از تماسهای تلفنیمون برقرار شده. قبل از اینکه بحث رو با عزیزان داخل استودیو شروع بکنیم، ارتباطمون با آقای محمد دورمنش تهیه کننده فیلم آن شب برقرار شده. آقای دورمنش سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام و عرض ارادت خدمت شما عزیز، مهمانانتون و شنوندگان خوب برنامه.
آقای دورمنش، یه 10 سالی خیلی با سینما سر و کاری نداشتید، برامون بگید که چی شد که برگشتین و حالا فیلم آن شب رو که یک فیلم اولی هست رو تهیه کردین.
یه ضرور مسئله هستش که میگم هر کی از دیده رود از دل رود، اما تو سینما این قضیه خیلی شدیده. یعنی بر بچه‌هایی که کار نداشته باشم، یعنی امکان داره که مثلا روی فیلمنامه داره کار میکنه، روی مثلا تحقیق و نگارش بخش دیگه است، ولی واقعا سینما خیلی خصوصیت عجیب داره برای بچه کار نمیکنه. بنده عربی اندازه همون به ذات اندهی که ما داریم، ورود من به سینما با یه نوع نگاهی بود که 12-13 تا فیلم که اونو مدیری فیلم بازی کار میکردم، احساس کردم که یه خورده من به مقصود نمیرسونه، یعنی یه خورده با یه هدف، به حال یه نگاه نمیخوام کلمه ایدئولوژیک به کار ببرم، یه آدمی که دنبال یه سری مفاهیم بود، آدمی که بسیار انگیزشی بود که یه محتوایی رو به دست مخاطب برسونه. احساس کنم فیلم برداری سینما و مدیریت فیلم برداری خیلی خوبه ولی راه رو دور میکنه. این بود که من یه دقیقا تغییر روی کردم، یعنی یه روزی فیلم برداری سینما رو اصلا ادامه ندادم و تو عرصه کارگردانی و تکنیک کار کردم. خب این خوب بود اما کافی نبود. یعنی مثلا 5 تا فیلمو که به عنوان تهیه کننده کارگردان یا جفتش کار میکردم، احساس کردم که با اون جنبندی که داشتم احساس کردم یه مقدار کمی دارم کار میکنم، نه کیفی. یعنی کار میکردیم، جشنواره هم میومد، اکران هم میشد، فروش هم میکرد، سلام میکرد. اصلی ترین علتی که یه وقته افتاد که نزدیک 9 سال این بود که تصمیم گرفتم که من بعد یا کار نکنم یا یه کار میکنم نسبت به اون دوتا کلاسی رو که گذرونده بودم، یعنی عرصه تجربه تو مدیریت فیلم برداری 13 تا کار، عرصه تهیه کننده کارگری توی 5 تا کار، یه خورده کار پخته تر، کار عمیق تر و کارهایی که تاثیرگذارتره. تقریبا میشه گفتش که شاید این سومین فصل فعالیت من دو فضای فیلم و سینما باشه و آن شب آغاز این اتفاق حداقل به لحاظ شخصی برای خودمه.
شما آخرین فعالیتتون همون آژانس ازدواج بود دیگه، درسته؟
آره آژانس ازدواج بود. امسال من دو تا کار تو دست داشتم که مثلا چند وقت روش کار شده بود که به نتیجه برسه. خب یه دونه زودتر آماده شد، اون یکی دیگه تو سینمای تو ایران اتفاق میافتاد، تو سینمای ایران که حالا شاید ان‌شاءالله برای سال بعد همونو داشته باشیم. اما میخوام بگم که معمولا آدمی که خیلی داره میدوه خیلی راحت نمیتونه فکر بکنه، قدم که میزنه بهتر فکر میکنه، میسته بهتر، و وقتی میشینه توجه میکنه و مرور میکنه استنباط همین که یه مقدار بهتر میتونه جمع بندی بکنه. من تو خلوت شخصی خودم و اون استراتژی که برای رفتار سینماییم داشتم احساس کردم که این توقف‌ها رو باید داشته باشیم، یعنی فقط بودویم بعد وقتی یادم میاد اصلا برای چی اومدیم، چیکار می‌خوام بکنیم.
یکم قدم زدید این 10 سال رو به نوعی.
آره خیلی رو مثلا مختلف، البته سایه کارهای تلویزیونی مثلا سریال بوده، چه بوده دیگه، نمیدونم کارهای دیگه بوده کردیم، مثلا بعضی کارهای دیگه رو هندل کردیم که دوستان کار کنن.
خب یکم از خودت فضای آن شبم بهمون میگین و همکاریتون با شهاب حسینی.
بله.
که چطور حالا با هم تصمیم گرفتید این کار رو انجام بدین و راجع به حالا فضای خود کارم یکم برامون بگید.
ببینید آن شب از 5 سال پیش استارتش دقیقاً خورد. اینم به این مفهوم که ما 5 سال قبل که پسرم عزیمت کرد به امریکا تصمیم گرفتیم، یکی از دلایل وقفم این بود که تصمیم گرفتیم که ما تو پخش و تولید کار بین الملل یه موف کنیم دیگه، تقریبا یه روی کردمون در این حالی که کار کیفی هست یه مقدار مثلا تو زمینه کار بین الملل کار موفق تر باشه. تو این مدت به دنبال این بودیم که هم زمینه پخش کار میکردیم هم زمینه یه کار تولید، تا اینکه محسن عزیز اونجا یه تعدادی از برای بچه های ایرانیانی که عرق وطن داشتن و دوست داشتن همواره متصل باشن با این ور و امریکاییایی که دوست داشتن به هر حال فرهنگ ایرانو ارتباطشو با ایرانی ها رو و مزامینی که ما تو سینمای خودمون کار میکنیم اینو باید هم دیگه پیدا میکردن دیگه. طبعا تو سال قبل این اتفاق حاصل شد، برای بچه پیدا کردن آقای کوروش آری عزیز به عنوان کارگردان، محسن ما، محسن دورمنش که وقتی از ایران میخواست بره ایشون هم مدیر عامل پخش دفترمون بود، سینماتک ایرانی هست و مدیریت عاملش با ایشون بود، تلفیلمشو تولید کرده و قرار بود پروانه سینماییش هم گرفته بود، قرار بود سینماییش تو ایران انجام بده و تلویزیون هم تهیه کنندگی چند تا کار کرده بود دیگه. ایشون اونجا به عنوان تهیه کننده کار تعریف شد و آقای کوروش آهاری به عنوان کارگردان طبیعتا بازی خوبی باید پیدا میکنن که هم دنیا بشناسه و هم سینمای ایران اقبال بکنه. من فکر میکنم انتخاب آقای شهاب حسینی که بهتره انتخاب بود. اینم در زمانی بود که شهاب امریکا داشتش کاراشو میکرد برای اینکه اون دفتر سینماییشو سبن اسکایو استارتشو بزنه. در اصل این تیم آروم آروم همدیگه رو پیدا کردن، منتهی به جهت اجرا و انجام چون کار اول کوروش آهاری بود تهیه کننده نمیتونست تهیه کننده اول باشه. محسن تماس گرفت، گفتش آهاری پیشنهاد کردی که تیمو گسترشش بدیم، آی دورمنش هم محمد وارد بشه و تهیه کنندهشو از بخش ایرانشو ایشون هندل بکنه. از اونجا من ورود پیدا کردم، رفتیم با فیلمنامه شروع کردیم. فیلمنامه رو برای مواظبت هایی که باید انجام میشه که تو فرهنگ ما و فرهنگ اونجا درست تعریف بشه. انتخاب بازیگرش به همین ترتیب، حتی مثلا ما تمام بازیگری که انتخاب کردیم سعی کردیم یه دونه بازیگری که بک‌گراند میخواد رد بشه حاشیه سیاسی نداشته باشه. مثلا می‌خواستیم یه فیلمی باشه که فیلم بدون حاشیه، فیلم سلامت، مخصوص محتواش هم کاملا یه محتوایی، حالا دوستان ان شاءالله نگاه می‌کنن فکر کنم بپسندن، یه مضمون محترمیه در مورد رفتار سلامت آدمیاست، در مورد درونیات سلامت آدمیاست، منتها تو اون اتمسفر داره تولید میشه. این بود که مرحله به مرحله کارشو چک میکردیم، انتخاب لباسش و گیریمش و مسائلش و تمام چیزهایی که برحال اینجا هم فیلم به راحتی بتونه اکرام بشه.
بله آقای دورمنش، ما یه سوال ثابتی که تو همین ویژه برنامه هامون از همه عزیزان میپرسیم اینه که بله. یک نکته تبلیغاتی یا جذاب، حالا برحال میدونم که دوست دارید تا جایی که میشه چیزی از فیلمتون گفته نشه قبل از نمایش عمومیش در جشنواره، ولی یه نکته تبلیغاتی یا جذاب راجع به فیلمتون بگین که مخاطبی که الان داره برنامه ما رو میشنوه در ایام برگزاری جشنواره ترغیب بشه بلیت فیلم شما رو بگیره و تو صف وایسه و فیلمو بره ببینه.
من فکر کنم ذائقه متفاوت فیلم برای مخاطب، یعنی الان مثلا این فیلمو به هر حال از جنس کارهایی که سینما کمدی ما نیست، جنس کار اجتماعی سینما اجتماعیمون نیست، فیلم دفاع مقدسی نیست، حتی فیلم در مورد موضوعات مهاجرتی از این صحبت ها نیست، اومده وارد یه اتمسفری شده. حالا دیگران هم میگن سینمای وحشت، من همچین لفظی به کار نمیبرم چون اصلا اتفاقا با سینمای وحشتی که تو دنیا تعریف شده با اون ژانر کاملا فاصله داره. یک فیلم معمایی رازآلود برای خودش یه سری برای چیزایی داره که مکشوف میشه برای مخاطب. من فکر میکنم که بیننده ای که میره تو اون یه ساعت و نیمی که تو کار هست، اولا یه فضای متفاوتی ببینه و شاید یه چیز دیگه که بیشتر از همه برای من اهمیت داره، فیلم رو به سوزی نمیتونه از یاد ببره. یعنی این فیلمی که میاد خیلی وقتی تو خلوت خودش، نه که اون فضای وهمش ترس فیلم، بس اون رازآلودگیش که توی کار هست و اون پیام و حرفی که داره تو اون برای تو لفافه داره مطرح میکنه، من فکر کنم با مخاطب بمونه، از این منظر استقبال میکنه. به علاوه بازی بسیار خوب آقای شهاب حسینی در مقابل بازیگران غیر همزبان و بازیگر دیگه به حال انگلیسی صحبت میکنه، ایشون هم یه بخش انگلیسی صحبت میکنه، یه بخشی که با همسرش توی فیلم هست فارسی صحبت میکنه. به حال لوکیشن متفاوت، اتمسفر متفاوت، قصه متفاوت، بازیگری که متفاوت بازی کرده، این همه چیزایی که
درسته. بعد آقای دورمنش من عذر میخوام چون وقتمونم خیلی کمه، تماسای دیگه هم داریم داخل استودیو هم باید صحبت کنی، فقط خیلی کوتاه فیلم آماده است دیگه؟
فیلم بله،
مراحل چیزیش که باقی نمونده.
بله فیلم باید طبق جدولی که به هر حال جشنواره داره حتی از اولین سانس بره. من اینکه اشکال فنی و مثلا توی سینما پدید بیاد چند روز قبل تست زدیم.
خیلی خیلی ممنون آقای دورمنش، برای شما و فیلمتون آرزوی موفقیت میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپر استار.
عید اکران بشه، جای خیلی از فیلمای دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشه.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
و شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. بحث رو می‌خوایم داخل استودیو هم شروع بکنیم با آقای رضا اورنگ و محمد رضا کردلو. آقای اورنگ، من حتی قبل از اینکه شروع بکنیم صحبت، من یه عذرخواهی از هر دو عزیز بکنم، ما چون برنامه‌مون یه خورده ویژاست، شاید من صحبتاتون رو قطع بکنم، تماسامون برقرار بشه، شاید کمتر از حد معمول فرصت بشه که از صحبت‌های شما استفاده کنیم. من قبلش از هر دو عزیز عذرخواهی می‌کنم. آقای اورنگ، یه خورده راجع به حال و هوای جشنواره بگید و اینکه حالا فیلم‌ها معرفی شدن، ما صحبت کردیم راجع به فیلم‌ها. از بین این فیلم‌هایی که حالا تو سودای سیمرغ و نگاه نو است، فیلمی که برای شما حالا خیلی کنجکاوی برانگیز باشه دیدنش، چه فیلم‌هاییه؟ چه فیلم یا فیلم‌هاییه؟
خب بالاخره 22 تا فیلم، هنوز ما فیلم‌ها رو ندیدیم و در جریان اخبارش بودیم. اینکه بخوایم پیش بینی کنیم کدوم فیلم میتونه فیلم برتر باشه، فقط نباید
شخصی که دنبال بخواید بکنیدش ببینید فیلم رو براتون جذابیت داشته باشه،
به احتمال زیاد خب درخت گردو باشه، با توجه اخباری که حول و حوشش بود یه اتفاق بیفته. خب جشنواره فیلم فجر خیلی بزرگه، خیلی هم مهمه. اگر ما یه موقع انتقاد کردیم و انتقاد میکنیم، به خاطر دلسوزی نسبت به این جشنواره است، مال قبل از جشنواره بوده. یعنی الان که جشنواره شروع شده، بالاخره سه دوستان زحمت کشیدن، ما هیچ موقع چوب داد چرخ جشنواره نمیذاریم. ما نسبت به هیئت انتخاب خب ایراد داشتیم و ایراد اونم به جا بود. مثلا یه اتفاقا این بود که چون در راستای سوال شما، یکی از هیئت انتخاب اومد مثلا گفت مثلا چه فیلمایی ممکنه جایزه بگیرن و چه بازیگرای خوبه، که کار غیر حرفه‌ای بود. یعنی هیئت انتخاب نباید از این حرفا بزنه، نباید بگه مثلا چرا فلان فیلم انتخاب نشد یا انتخاب شد. حالا بالاخره اینا فیلم ها رو انتخاب کردن، هیئت داوری هم که 2 نفر افزایش داشتن، 9 نفر سابقه هم توشون هستن.
خیلی ترکیب متنوعی شده امسال، یعنی فیلمساز، بازیگر، منتقد، از عوامل فنی.
این داوری تو همه جشنواره دنیا معمولا از سلبریتی ها انتخاب میکنن، مثل جشنواره کن و جای دیگه. هیئت انتخاب خیلی مهمه. هیئت انتخاب اگه فیلم ها رو درست انتخاب کنه، هیئت داوری کارش سبک‌تره. حالا مثلا ما چند تا دوستان داریم که خب سابقه زیادی تو کار فیلم دارن و فیلمو میشناسن. آقای سعید راد سالها داره بازی میکنه، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. بنابراین یک دیدگاه خاص داره، یه آشنایی خاصی با سینمای ایران داره. یه مدت هم که خارج بوده، در جریان سینما بود. مثلا آقای جیرانی خب سینما رو کامل میشناسه، تاریخ سینما ایران دست آقای جیرانیه. یا آقای طهماسب سلجو، حالا بقیه دوستانم خب بالاخره کار میکنن، زحمت کشیدن، ولی اگر این 3 نفر جریان ساز بشن تو مرحله داوری، خیلی کمک میکنه که بهترین فیلم انتخاب بشه. اینا باید ایجاد سوال بکنن، یعنی سلیقه‌ای نباشه.
حالا چون راجع به اون همون اظهار نظر صحبت کردید، حالا با این ترکیبی که ما داریم، به نظرتون مثلا چنین اظهار نظری که فکر میکنم حالا آقای اسدیان هم نظر شخصیشون بوده قطعا، شاید نظر بقیه هیئت داوران هم هیئت انتخاب هم نبوده، اصلا میتونه همچین اظهار نظری تاثیر بذاره رو رأی داورا به نظرتون؟
ایرادی که پیدا میکنه، خب فرضا مثلا فیلم اگه انتخاب نشه یا بازی انتخاب نشه، میگه این من بازیم خوب بود، فلان کس هم حتی جزء هیئت انتخاب بود گفت بازی تو خوبه یا این فیلم خوبه،
بیشتر حواشی رو به نظر
میاد، حواشی رو زیاد میکنه، نه اینکه بخواد تاثیر رو جشنواره بذاره، رو هیئت داور بذاره، نه حواشی رو زیاد میکنه. ما باید جلوی حواشی رو بگیریم. هول و هوش هیئت انتخاب ما و هیئت داوری ما همیشه و هر سال حاشیه بوده، باید سعی کنیم حاشیه ها رو جلوش رو بگیریم. اگه جلوش الان نگیریم، سال بعد بدتر میشه. وقتی هیئت انتخاب افراد متخصص باشن و قابل احترام برای جامعه باشن، فیلمسازا اگر ایرادی هم داشته باشن، به احترام آدما حاشیه درست نمیکنن، به احترام آدما اعتراض درست نمیکنن. همین تو جشنواره خارجی هم هست دیگه، معمولا شما کمترین اعتراض دارید دیگه، چون میگن هیئت انتخاب اومده متخصص، فیلم ها رو دقت کرده، نگاه کرده و ما باید بهشون احترام بذاریم. این صحبت ها باید همش قبلش باشه. بعد که اتفاق میخواد شما چیکار کنیم؟ الان میخواد 22 تا فیلم عوض کنید، شما که امکان نداره که. قبلش باید دقت بکنه خود دبیر جشنواره، مسئول جشنواره حرفا رو گوش بدن. بالاخره سینمایی‌ها حرف دارن، اهالی رسانه هم حرف دارن، اینا برای صلاح سینما کار میکنن.
درسته، خیلی ممنون. آقای کردلو شما چطور؟ آقای اورنگ از درخت گردو گفت به عنوان حالا فیلمی که کنجکاو دیدنش هستن، شما چطور؟
علاوه بر درخت گردو، 2-3 فیلم دیگه هم هستن که بالا با توجه به تیدرها و اقلام تبلیغاتی که ازشون منتشر شده یه مقدار در واقع مهم جلوه کردن، مثل فیلم محمد کارت که حالا تو اولین فیلم داستانیش یه فضای عجیب غریبی رو خلق کرده و خیلی منتظرم ببینن که واقعا شنای پروانه ماجراش چیه و به چه میپردازه. ساخت
تیزر خوبی داشت به نظرم دیروز اومد،
علاوه بر تیزرش خود اون در واقع
کاراکتر امیرآقایی،
خود کاراکتر امیرآقایی هم که چند ثانیه یادش منتشر شد، خود اون هم توی فضای مجازی منتشر شد چرخید، یه مقداری مهم شد برای در واقع هم اصحاب رسانه هم کسایی که دنبال میکنن فضای سینما رو. علاوه بر اون خب ابراهیم حاتمی‌کیا 20مین کار سینماییش رو داره میسازه، از این جهت خب یعنی پر در واقع بیشترین جایزه هم در ادوار فجر گرفته. حالا به غیر از فیلمش ممکنه خود حاتمی‌کیا موضوعیت داشته باشه و اینکه چه فیلمی ساخته. درخت گردو هم که آیه اورنگ گفتن هست و فیلم برزونیک نژاد هم من خیلی تعریفش شنیدم و دوزیست رو اونم
هیچی هم ازش بیرون نایمده، هیچ
به غیر از دوستا عکس و پوستری که در واقع منتشر کردن، ولی من شنیدم که فیلم مهمیه
و فکر میکنم من با اون همکاری قبلیش با سعید خانی هم فضای فیلم کامل متفاوت باشه.
بله حالا این که گفته شده کاملا فیلم در واقع اجتماعیه و کارگردانی متفاوتی هم داره، فضاش هم متفاوت از کارهایی که برزونیک نژاد کرد، چون عمدتاً کارهای کمدی انجام میداد، این کار یه مقداری فضاش متفاوته. در مورد هیئت داوران برخلاف های اورنگ نظرم ترکیب سنیشون حداقل یعنی گفته هم جوان توش هستن هم با تجربه، اتفاقا فقط با تجربه توش هستن و ما فقط فکر کنم خانم آبیا رو داریم
که مقدار جوان‌تره.
آره بقیه‌شون بین 9 نفر عمدتشون در واقع کسایی که سن و سال گذاشتن. حالا تو فضای نقدم اتفاقا خیلی هستن که در 15 سال مثلا تو مجله فیلم جای دیگه دارن مینویسن و متاسفانه این ریسک رو هیچ وقت جشنواره نکرده که از در واقع منتقدین جوانتر استفاده بکنه، چه توی هیئت انتخابات چه توی هیئت داوری. به نظر من خیلی کمک میکنه به انتخابای درست و حتی داوریایی که خدمت شما.
شاید یه بخشش به خاطر مربوط به خود سینماگرا باشه، شاید مثلا زیر بار نرن، یعنی حالا اگر یک منتقد جوانی باشه.
حالا جشنواره دنیا که خیلی. اینجوری نیست، شما میبینین مثلا کسانی هستن که با 30 و چند سال سن حضور دارن توی داوری ها و داوری های مهم و بودن اینها در کنار آدم های با تجربه مثل های سلچو مثل های جیرانی کمک بکنه، چون آی جیرانی رو بعد در واقع سابقه سینمایی سابقه در واقع ژورنالیستی هم دارن تو حوزه سینما، همه اینا کنار هم دیگه باعث میشه انتخابای درستری شکل بگیره.
با اون جمله‌ای که آقای اورنگ گفتن راجع به اینکه هیئت انتخاب مهمتر است از هیئت داوری، یعنی اگه هیئت انتخاب کارشو درست انجام بده شاید کار برای هیئت داوری خیلی آسان‌تر بشه، اونو قبول دارید یا
نظر دیگه‌ای دارید؟ به نظر من همینطوریه، یعنی هیئت انتخاب همیشه مهمتره، ولی شما می‌بینید که در واقع حساسیتایی که نسبت به هیئت انتخاب و انتخاب هیئت انتخاب وجود داره خیلی کمتره و مثلا حتی تو فضای رسانه‌ای نسبت به اعضای هیئت انتخاب کمتر نقد میشه تا هیئت داوران، در حالی که هیئت داوران اتفاقا کار سختری دارن و ظرافت رو اونا باید رعایت بکنن، چون کاری جلوشون گذاشته شده و بین اینها باید انتخاب بکنن.
شاید به خاطر اینه که اون فیلم‌ها دیده نشدن دیگه، یعنی زمانی که هیئت انتخاب داره دست به برگزیدن فیلم‌ها می‌کنه، اهالی رسانه مردم هیچکی فیلم‌ها رو ندیده و خیلی نتونه، فقط شاید بر اساس یه سری حدس و گمان ها و اخباری که راجع به فیلم ها منتشر شده بشه انتقاد کرد، ولی هیئت داوران وقتی انتخاب میکنه فیلم ها دیگه دیده شدن توی اون 10 روز، طبیعتا بیشتر مورد توجه و حالا شاید انتقاد هم قرار بگیرن.
برای تکمیل حرف آقای کرلو، ببینید هیئت انتخاب تو جشنواره مهم هم شما اخبار جشنواره برلین داری کن پیگیری میکنین دیگه، ولی تا حالا چند بار اومدن رو هیئت انتخاب بگن هیئت انتخاب ما کیه؟ معمولا هیئت انتخابشون طولانی مدته، من یکی بازنشسته بره یا خسته بشه بره کنار، این چون هر سال تجربهشون زیاد میشه و متخصص سینما هستن، متخصص درجه که سینما از هر جهت هستن، اینا فیلم ها رو خوب انتخاب. من هیئت داوری هیچ مشکل ندارم، مثلا میگم هیئت داوری نصف بیشترش هم جوون باشن، خب هیئت انتخاب بحث منه، من هر مرتبه هم نوشتم اگر ایراد گرفتم یا نقد کردم بیشتر برای هیئت انتخاب بوده، چون خیلی مهمه برای تمام جشنواره دنیا هیئت انتخاب مهمه، الان مثلا دیکاپریو بیاد بشه رئیس هیئت داوری جشنواره کن، کسی ایراد نمیگیره، یه تبلیغ هم هست و کسای دیگه امسال باز با یه بازیگر دیگه است، ولی هیئت انتخابو براشون خیلی مهمه، هیچ موقع اسامیشون نمیگن، هیچ وقت رسانه‌ای نمیکنن. اینه که اگه من رو هیئت انتخاب تاکید میکنم رو تجربه، فرض کن آدمی که در طول عمرش بیشتر از 1000 تا فیلم دیده و خودش متخصصه، فیلم با تمام وجودش لمس میکنه، درک میکنه. معمولا این آدما از سلیقه جدا هستن. حالا اگه تو یه داوری یه موقعی که سلیقه بود که مثلا تو ایران همیشه هست، ایرادی نداره، خب ذهنشون بره. ولی هیئت انتخاب کارش اگه درست انجام بشه، مطمئنن کار داوری خیلی راحت تره، چون از بین بهترین ها میخواه انتخاب کنن
و جدی گرفته نمیشه دیگه هیئت انتخاب.
متاسفانه
مثلا یکی از اعضای هیئت انتخاب امسال کسی بود که خودش فیلمش سال قبل ممکن بود انتخاب بشه یا انتخاب نشه، یعنی جزو فیلمای تو مرز بود برای انتخاب شدن، ولی امسال خودش کارگردانش در واقع عضو هیئت انتخاب شده بود و خب سوال برانگیز اینها. و طولانی مدت بودن در واقع کار هیئت انتخاب چیزیه که مرسومه، ولی ما اینجا معمولا فیلم هم دقیقه 90 میرسه، معمولا هم کامل نمیبینن، معمولا هم در واقع نقطه نظراتشون تغییر میکنه. مثلا بعد از اینکه انتخاب کردن میبینین که میگن که کاش اون یکی رو مثلا میآوردیم جزو فیلمایی که توی سودای سیمرغ بهشون توجه بشه. به همین دلیل مهم هیئت انتخاب، خیلی مهمتر از هیئت داوری.
مثلا توی رسانه عمومی خب نباید بگن دیگه هیئت انتخاب، علنا میگن که آره این فیلم موسیقی بدونی موسیقی ما دیدیم، صداگذاریش کامل بود ما دیدیم، یا مثلا تو مرحله رافکات دیدیم. یعنی هیچ موقع هیئت انتخاب حرفه‌ای حاضر نیست همچین فیلم رو نگاه بکنه، فیلم باید کامل باشه. حالا مثلا من بخوام فیلم ببینم، گوشامو بگیرم که صدا نداشته میتونم رو فیلم نظر بدم، چون این جزئیات دیگه همه اینا به هم کمک میکنن، از صدا گذاری و فیلم برداری و بازیگری و همه موسیقی که فیلم تشکیل میشه. ولی من علنا اعلام میکنن که مثلا این فیلم کامل نبود.
یه مسئله دیگه هم میگم کلمتون رو در بایسی با کارگردان ها و اسامیه. امسال هم ما شاهد این قصه بودیم و به خاطر همین رو در بایسی ها و اینکه حالا فلانی و فلانی و فلانی هم تو جشنواره باشن، یه همچین اتفاقایی میفته که مرسوم نیست معمولا توی دنیا.
آره اینم کار اشتباهیه. یعنی وقتی که می جشنواره دیگه شما نمیتونی این کارگردان 18 سالشه یا 90 سالشه، مهم فیلمه. این که من بیام بگم خب
من خیلی عذر میخوام از شما، ارتباطمون با آقای جواد نوروزبیگی هم برقرار شده که دو فیلم دارن در جشنواره و یک فیلمی که گفتن بهترین فیلمم بوده و در جشنواره حاضر نیست. آقای نوروزبیگی سلام، به سینما معیار خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز سینما معیار، من هستم در خدمت.
آقای نوروز بگی از دو فیلمی که حالا در جشنواره دارید برامون بگید، ما چون یه خورده وقتمونم کم هست خیلی وقتتون رو نمیگیریم. راجع به کشتارگاه و خون شد، از نکات قابل توجه فیلم من توی تماس قبلی رم گفتم که ما از همه عزیزان توی ویژه برنامه سینما معیار میپرسیم که یک نکته جذاب یا تبلیغاتی راجع به فیلماشون بگن که مخاطبی که داره برنامه رو میشنوه تصمیم بگیره توی ایام جشنواره حتما فیلم رو ببینه.
ابتدا از کشتارگاه میگم که خب آقای عباس امینی اولین فیلمشه که پروانه با پروانه ساخت گرفته و ساخته، فیلم بسیار خوبیه، یه موضوع اجتماعی که این روزها خیلی درگیرش هستیم در رابطه با انواع مافیاهایی که تو جامعه مواجه هستیم. این دست روی موضوع خیلی خاصتری گذاشته که خیلی جسارت میخواد یه همچین فیلمی ساختن که قطعا مخاطبین با این موضوع سر و کار دارن و بخشی از دغدغه‌های زندگی روزمره‌شون رو باهاش سر و کار دارن و خیلی در قالب یک قصه بسیار جذاب و خوب و بازی خوب امیدوارم که خوششون بیاد. و سپس در رابطه با آقای کیمیایی که بسیار خوشحالم در خدمتشون بودم، فیلم خون شد و به نظرم که یه تجربه بسیار خوبی بین من و آقای کیمیایی بود و شاید هم ادامه داشته باشه. فیلم خون شد به گفته خود آقای کیمیایی البته و بعدش هم من خودم رو تصدیق میکنم، توی 5 فیلم اصلی که تو عمرشون ساختن میشه قرارش بدی تقریبا، این چیزی که خودش می، حالا من رده بندی نمی کنم، خودش رده بندی میکرد و من میگفت، و واقعا یه تعداد بچه هم دیدن از همکارای مسئولیتی و اینا، اونا هم خیلی خوششون اومد و گفتن تعجب.
یعنی هم بین فیلم های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بله، جزو بله. پنج فیلم برترشونه.
بله در مجموع سابقه کاریشون دیگه ایشون فرمودن و واقعا هم همینطوره. البته خب مانیفست کیمیایی همون مدل، اما خب با پرداخت دیگه و قصه بسیار جذابی که یه نوستالژی هم توش هم بکنم مردم خیلی خوش
اون رتبه های دیگر رو می حالا